اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة أذت رسول الله فيك يا مولاي. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا حجة الله في بلاده، السلام عليك يا مولاي. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدية بپیشگاه مقدس أمير المؤمنين وفاطمة زهرا سلام الله عليهما، يك صلوات بفرستيد. اللهم صل. ما در بحث شب‌های گذشته درباره اینکه حضرت امام حسین علیه السلام چرا به چنین حرکت فراگیری که واقعیت مطلب بی‌نظیر بوده است در تاریخ اسلام و همچنین در تاریخ ادیان دست زدند، گفتیم که بررسی‌هایی که فعلا ما داریم انجام می‌دیم که امشب آخرین بررسی ماست، بررسی جریانات اجتماعی و مسائل در حقیقت مادی است، یعنی اینکه امام حسین در موقعیت‌های مختلف مواجه با مسائل مختلفی میشه، مطابق اون موقعیت‌ها و کنش‌هایی که برای حضرت به وجود میاد تصمیم گیری میکنه. بر مبنای این تصمیم گیری امام حسین علیه السلام یک سری کارهایی رو دست میزنه. این که میگه حرکت مادی، یعنی منظورمون این است که اون چیزی که در بیرون در علن صورت میگیره، مردم میبینند میشنوند و امام حسین علیه السلام راجع به اینها در اون موقعیت تصمیم گیری میکنه، منظور ما اینه. وگرنه بله، خود امام حسین همین تصمیماتی که میگیره بر مبنای دین است، بر مبنای قرآن است، و خود امام حسین به عنوان کسی که خودش الگوی دینه، اصلا حالا صحیح ترش این است که خود امام حسین دین است، امام معصوم دین است، ائمه علیهم السلام خودشان آینه تمام نمای دین هستند، به اصطلاح مجسمه عملی دین هستند، هر حرکتی انجام بدهند معلوم شود این دین است. امام حسین علیه السلام در تمشیت امور خودشون توی عالم دنیا یک سری تصمیمات میگیرند. من البته اگر خدا به من توفیقی بده امشب بحث رو اینجا تموم میکنم، دو شب، یعنی فردا شب و پس فردا شب که شب عاشورا و شب تاسوعاس فردا شب و پس فردا شب عاشورا، وارد این میشوم علت قیام امام حسین در عالم بالا چی بوده است، یعنی بحث علم غیب، بحث هایی که از لحاظ تاریخی باید صورت بگیره و مسائل اونجا بشموریم. لذا اگه این بحث‌های هشت شبه رو دوستان عزیزی که می‌بینم هر شب دارن میان خوب به خاطر بسپرن چه استدلال‌هایی کردیم، چی گفتیم، انشالله خدا به من توفیق بده لااقلش خدمت شما عرض کنم به این توفیق دست پیدا کنم که ببینید اون چیزی هم که در عالم بالا هست در حقیقت مستکمل آن چیزی است که در عالم پایین رخ داده. یعنی امام در حالی که از همه چی اطلاع داشته و در عالم معنا یک سری دستوراتی گرفته و به پیغمبر دستوراتی رسیده، پیغمبر این رو به امام حسین علیه السلام مستقیما یا از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام رساندند، همه اینها در حالی که همچین وضعیتی داره، در این حال امام حسین علیه السلام خدمت شما عرض کنم که بر اون مبنا، با این مبنای دنیایی، با همدیگر به یه شکل بسیار هماهنگ عمل میکنند. این توجیهش کار مشکلی است، ولی خدا انشاءالله به من توفیق بده که بتوانم این رو لااقل اون چیزی که فهمیدم رو به دوستان عزیز منتقل بکنم، چون خودش این که من یه وقت فهمیدم یه بحث دیگه بتونم انتقال به دیگران بدم. لذا امروز ما داریم اون بحث دنیایی رو مطرح میکنیم. خیلی کوتاه میگرم برای دوستانی که شب اولشون در خدمتشون هستیم. اونی که به اصطلاح من خدمت شما عرض کردم، از لحاظ بحث کردم این بود، گفتم امام حسین علیه السلام بهترین فرصت را به دست می آورند از جهت اینکه مشروعیت خلفای قاسب بعد از پیغمبر، بحث فقط یزید نیست، حرکت امام حسین بنی امیه است. اما یادتون باشه به قول عرب ها شرخی یا اون شکافی که در خلافت اموی در زمان یزید ایجاد میکنند به قبلش تسری پیدا میکنه. چرا؟ اینو انشاءالله طلبتون باشه در شب جمعه، که یعنی به اصطلاح در حقیقت فردای عاشورا باشه، در اونجا بحثشو انجام میدم. یعنی من حقیقت مطلب توی تصمیمی که داشتم که این بحثا رو به اینجا برسونم، شب آخر گشتم برای پرسش و پاسخ، لذا تا شب 11 هم انشاءالله این بحث رو براتون روشن میکنم که اون شرخه یا اون به اصطلاح شکافی که امام حسین در تصمیم اولیه‌شون میخواستن در خلافت ایجاد بکنند چگونه حاصل میشد. امام حسین علیه السلام اصلی که بیان کردن اینه. این اصل من تقاضا میکنم دوستان عزیز، بسیاری از کتاب ها نوشته شده، نویسندگانی هستن که من همین الان در دوران معاصر ما، من به اصطلاح افتخار شاگردی اونها رو دارم، اما در این حال ناقص میدونم بعضی از بحث رو. حرف من اینه، اونی که شما در همه مراحل از مدینه و اولین نامه‌ای که از یزید ابن معاویه لعین و پدر لعنت شده اش خدمت شما عرض کنم که به مدینه میرسد و اعلام میکنن که از امام حسین بیعت بگیر وگرنه گردنش رو بزن و کارو تمام کن، از اون لحظه امام عنصر امر به معروف و نهی از منکرشان را علنی میکنند. چگونه این عنصر را علنی میکنند؟ من با یزید بیعت نمیکنم. این که این جمله رو من میگم یادتون باشه، فکر نکنید فقط دارم اون جمله اولیه رو میگم. امام در روز عاشورا 7-8 خطبه خوندند. البته میشه بگیم این خطبه ها حدود 4 تای اصلی بوده، بقیهش در مقاطع کوتاه‌تری بوده. اون خطبه ها رو میخونیم ببینید امام هنوز داره حرفای مدینه رو میزنه. یعنی امام میگوید من بیعت نمیکنم حتی اگر مرا تکه تکه کنن. این جمله وجود دارد. حتی اگر به اصطلاح خون جوف من را، خون قلب من را از سینه بیرون بکشند، من بیعت نمیکنم. با یزید بیعت نمیکنم. چرا بیعت نمیکنم؟ یه خصوصیاتی را امام میگویند که اگر شما برید مراجعه کنید، این خصوصیات خیلی جالبه. امام حسین در زمان معاویه، معاویه یک سفری از شام میآید به مدینه. برای چی میاد؟ چون خبردار میشود که اون موقع والی مدینه مروان ابن حکم لعین بوده است. او هم خبر میدهد که آقا 5-6 نفر مخالفت کردن. معاویه میاد در اون مجلسی که میشینه، فقط تنها کسی که بلند شه با جرأت صحبت کنه امام حسین است. امام حسین به اصطلاح این جملهشون اینطوری شروع میکنن که یا معاویه قد ظننت انک نعت من مجهول، تو فکر کردی که داری برای ما صفت یه فردی که ما نمیشناسیم ایشونو داری بیان میکنی. فنهو شارب الخمر لاعب الکلاب، او با سگها بازی میکنه، او شارب الخمر، او انسانیست که پرده داره و حدود یه صفحه خطبه است. برید نگاه بکنید، در زمان معاویه بیان میکنه که اونجا که امام حسین بیان میکند به جای 6 نفر 7-8 نفر بلند میشن. از قسمت زنها هم خیلی جالبه، عایشه مخالفت میکنه. نکته داشته باشید. عایشه مخالفت میکنه که حالا انشالله اینو طلبتون باشه، این یه بحثی خودش. جناب علامه به اصطلاح میلانی که همین الان در قم هستن و تحقیقات جدیدی در این زمینه انجام دادن، ایشون معتقدن عایشه به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، کشته شد به وسیله معاویه. برادرش عبدالرحمن ابن ابی بکر هم کشته شد. زیاد ابن ابی که همه کاره معاویه بود کشته شد. عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید کشته شد. همه اینها رو کشت معاویه برای چی؟ برای اینکه یزید به خلافت برسد. اینها در حقیقت رقیبان یزید بودند و معاویه می‌خواست رقیبان یزید رو از صحنه بیرون کنه و حتی تصمیم درباره امام حسینم بود، اما درنگ کرد و این درنگ جانش رو از دست داد. دقت داشته باشید. لذا توجه داشته باشید امام حسین همان حرفایی که اونجا میزنه اینجا میزنه. آقا من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. چگونه میخوای این کارو انجام بدی؟ فقط سخنرانی کنی؟ نه، اصلش اینجاست. من بیعت با یزید نمیکنم. برای مردم سوال به وجود میارم. چرا با یزید بیعت نمیکنه؟ به دلیل این. گوش بدین جمله. اگر به اصطلاح به من فشار بیاورند و مرا در مورد ضعف قرار بدن، من از دستشون فرار میکنم. وای نمیستم منو بکشن. لذا اون شبهه وارد نیست که امام حسین خودشو به کشتن دارد میدهد. شهادت رو خودش داره به دست خودش میره توی وسط به اصطلاح دل به اصطلاح میدان به اصطلاح غیر جنگ و خودش را به کشتن میخواد بدن. لذا اون شبهه‌ای که در قرآن هست، یه آیه هستش در قرآن، یا ایها الذین آمنوا لا تصرفوا ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نیندازید. خیلی خواستم بگن امام حسین علیه السلام خودش رو به هلاکت انداخت، رفت خودش رو وسط معرکه انداخت که کشته بشه، و اینو گفتن تهلکه است. تهلکه یعنی خودتون رو به هلاکت نندازید. و قرآن خودکشی را که به اصطلاح فقهای ما از دیدگاه قرآن حرام میدانند و به همین آیه هم استناد میکنن. البته آیات دیگه هم استنادش هست، اما استناد به همین آیه است که امام حسین خودشو میخواد به کشتن بده. نباید خودشو به کشتن بده. نه، امام نخواست خودشو به کشتن بده، ولی امام در شرایط جهادی قرار گرفته. تو شرایط جهادی تو میدان جنگ احتمال کشته شدن هست. امام خودشو در موضع امر به معروف و نهی از منکر قرار داده، میگوید من با یزید بیعت نمی کنم. این امر به معروف امام بود. این مرحله‌ای که دارم صحبت میکنم از مدینه شروع میشه تا خود صحرای کربلا، تو خود گودی قتلگاه ادامه دارد. اما امام در این حال به هر حال توی اجتماع داره زندگی میکنه. از مدینه چرا میرود به طرف مکه؟ یه علتش کاملا واضحه. در مدینه اگر میمود امام رو در مدینه میکشتن. این طور کشته شدن که به درد نمیخورد. باید کشته شدنی باشد اگر هم میخواد انجام بگیره که به اصطلاح سرصدا بپا کنه، به اهداف امام برسه. لذا میرود به مکه. چرا به مکه میرود؟ تو مکه حرم امن خداست. میگه یزید حرم امن خدا رو پاس میداره. اینا برشون مهم نیست. لذا هنگامی که عبدالله ابن زبیر رفت توی مکه، خود خونه کعبه رو خراب کردن، با منجنیق زدن خونه کعبه رو با خاک یکسان کردن. اینا برشون این حرفا مهم نبود. امام هم اینو میدونه. اما امام میره دو مکه تا ذی‌الحجه همه مسلمان ها از سراسر جهان اسلام بیان اونجا، بعد روز هشتم جلوی چشم همه بذار از مکه بره بیرون. چیکار میخواد بکنه امام اینجا؟ باز میخواد همان عنصر امر به معروف و نهی از منکر احیا بکنه. چه عنصری؟ من با یزید بیعت نمی کنم، حتی اگر شده حج رو نیمه کاره بگذارم. حالا اینجا یه بحثی است که آیا این حج رو از اول امام می‌خواست انجام بده، نمی‌خواست انجام بده، از لحاظ شرعی میشه نمیشه. گفتم فعل امام خودش ملاکه. لذا فقهای ما فتوا دادن کسی اگر نیت عمره تمتع بکنه و بنا به ضرورتی بخواد رهاش بکنه اشکالی نداره، لازم نیست حتما بمونه حج رو انجام بده، از امور اضطراری است میتواند برود بیرون. امام حسین علیه السلام روز ترویه، اون زمان مثل الان نبود که شب عرفه با ماشین بعضی یا صبح عرفه بلندشن برن تو عرفات. چرا؟ چون عرفات از ظهر عرفات باید بیتوته شروع بشه تا غروب آفتاب. مثل الان نبوده به هر حال با ماشین خیلی سریع بلندشن میرن، اتوبان کشیدن و فلان حرفا. اون زمان از روز هفتم ششم ذی‌الحجه میرفتن در عرفات بیتوته میکردن، یوم الترویه غالبا تو عرفات بیتوته میکردن تا برسه به ظهر عرفات که نیت بکنن که در عرفات وقوف بکنن. امام علیه السلام در عرفات از سرزمین مکه میاد بیرون، از حرم میاد بیرون. چرا اومدی بیرون؟ اینا یه عده رو فرستادن مرا بکشند. درستم بود واقعا. باز امام فرار میکنه اینجا. اما چرا امام به طرف عراق میرفت؟ خب میرفت به طرف یمن. میرفت یه جای دیگه که یارانی رو جمع بکنه. خوب دقت کنید جمله رو. بحث رو اینجا اینطوری انجام دادیم. بحثی که تا الان انجام دادیم براتون. این بود که مردم عراق برای امام نامه نوشتند. و طبق قاعده‌ای که خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در خطبه شیخ شقیه هست، این قاعده رو امام حسن مجتبی بهش استدلال میکنند و سایر ائمه از جمله امام صادق علیه السلام استدلال میکنند که لولا الحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر، اگر حاضری نباشه قیام صورت نمیگیرد. قیام حجت برای اقدامگری اجتماعی وقتی که یاور وجود داشته باشه. 18,000 تا نامه اومده، یا 18,000 نفر بیعت کردن، معذرت میخوام، 12,000 نفر در نامه‌ها امضا کردند. یادتون باشه این که میگن سر 50 تا نامه بوده، بله زیر نامه عده زیادی امضا کردند. بعضی از نامه‌ها 3-4 نفری بوده، ولی بعضی از نامه‌ها 500 نفر اسم امضا شده. دقت داشته باشید کیا نامه نوشتند. دیشب بررسی کردیم اجتماع کوفه رو، گفتیم اجتماع کوفه از قبائل مختلف ایجاد شده. این قبائل رو به 7 قسمت تقسیم کرده بودن. بعد اصرار داشته معاویه که قبائلی که گرایشات شیعیشون تند بوده در دل قبائل سنی زیر سلطه اونها قرار بگیره که بتونن آمار پیدا کنن. نمیشه. بعد دیدن که این جمله رو دیشب نگفتم، دارم الان میگم، زیاد یعنی پدر ابن زیاد که از طرف معاویه میاد در کوفه مدتی حکومت میکنه، ور میداره این 7 قسمت رو تبدیل میکنه به 4 قسمت برای اینکه کنترل ساده تر بشه. کیا رو میذاره تو این 4 قسمت؟ کسانی رو قرار میدن که کاملا از بنی امیه هستن. لیست بنی امیه هایی که در کوفه بودن رو شب قبل براتون خوندم. اینا همون افرادی هستن که امضا کردن نامه قتل حجر ابن عدی رو. اینا همون کسانی هستن که گواهی کردن عمرو ابن همق از به اصطلاح یاوران بزرگ پیغمبر اکرم که اولین کسی است که سرش شهر به شهر گردونده شد تا به دست معاویه رسید، برای عمرو به اصطلاح گواهی دادن که این فرد فاسد است. همین افراد، این افراد بنی امیه بودند. اینکه گفته می شود شیعیان عراق حضرت رو دعوت کردن، تعریف کردیم شیعیان عراق چه کسانی هستند. شیعیان عراق کسانی هستند که ابوبکر و عمر را به عنوان خلیفه برحق جانشین پیغمبر قبول دارند، اما میگن علی ابن ابی طالب فضیلتش بیشتر از آنهاست، نسبت به او و به فرزندان او محبت بیشتری دارند. گفتیم این گرایش در مورد عراق از زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حکومت در اونجا رسیدن و اونجا رو پایتخت کردن خیلی نوز گرفت، پیشرفت کرد، به اندازه پیشرفت کرد که بعضی از قبائلی که گاهی اوقات بر ضد حضرت علی هم به خاطر پول و منافع دنیا توطئه می‌کردن، با این وجود اینها به اصطلاح در درون کوفه تو دلشون از حضرت علی خوششون می‌آمد، اما گاهی اوقات با دشمن حضرت علی هم همکاری می‌کردن. اگر شیعه رو به این مفهوم بگیریم، نه سنیان عراق امام حسین را کشتن، به این مفهوم ما شیعه عراق خیلی اندک داشتیم. چقدر؟ 5,000-6,000 تا بیشتر نبود. تو قبائل پخش بودند. رهبران اینها در واقعه عاشورا اون هنری که عبیدالله به خرج داد، یعنی ببینید بی‌تعارف اینقدر خشونت به خرج داد و وقتی وارد کوفه شد آنچنان با هنر خشونت تونست رفتار بکنه، تمام این سران شیعه رو دستگیر کرد، انداخت تو زندان و به تدریج شروع کرد اعدام کردن. همین مختار ثقفی که بعدن قیام میکنه، شما میدونید به خاطر چی تونست فرار کنه از زندان؟ خیلی جالبه. میثم تمار مختار ثقفی رو تو زندان میبینه. به اون میگوید مختار تو آزاد میشی. مختار میگه چی میگی میثم؟ خبر رسید زندانبان گفته آماده شد، پس فردا تو رو میخوایم بکشیم. گفت نه تو آزاد میشی. خود میثم را اعدام کردن پس فرداش. مختار زنده میماند چون سرش به جای دیگه گرم بوده است. ابن زیاد فعلا فکر امام حسین بوده، چون امام حسین نزدیک شده بوده دیگه از ذهنش میره که مختار رو بکشه. توی زندان یک خواهری دارد به اصطلاح مختار، پیش برادر میاد میگه بابا به اصطلاح یه کاری باید کرد، این میاد تو رو میکشه. مختار میگوید که چه کنیم؟ خواهره میگه خیلی خب، من الان نامه میفرستم. نامه میفرستم به دختر خالشون. دختر خالشون کیه؟ زن یزیده. دختر خاله شفاعت میکنه، یزید یه نامه میده، مختار آزاد میشه. حرف میثم درست در میاد. میثم عامل به اصطلاح کسی بوده است که علم منایا و بلایا رو یاد گرفته بوده از امیرالمؤمنین، آینده رو پیش بینی میکرده. به مختار گفت تو آزاد میشی، تو یه وظیفه به گردنت هست. برید نگاه کنید جلد 44 بهار الانوار، یه باب کامل درباره مختاره که اون روایت شیعی رو به اصطلاح علامه مجلسی رحمت الله علیه دستبندی کرده و واقعا آخر مطلب شما میتوانید از خود بیانهای علامه مجلسی نتیجه گیری کنید مختار چیکاره بوده. مختار آزاد میشه و وقتی که آزاد میشود، گوش بدین جمله رو، عده‌ای به ابن زیاد میگویند ابن زیاد میثم که یه حرفای عجیب و غریب میزد گفت این مختار قاتل توه. گفت چیکار بکنم؟ کسی که قاتل منه باید مجبورم آزادش بکنم، چون یزید نامه نوشته که حتما او را آزاد کن. آزادش شد و همین هم اتفاق افتاد دیگه، که وقتی که 5 سال بعد در سال 76 ببخشید 67 یا 66 مختار قیام میکنه، همین ابن زیاد هم تو اون وقایع کشته میشود. میرود به شام، بعد میاد با یه لشکری فرزند مالک اشعر او رو میکشه. حالا از این مسائل میخوام بیام بیرون. همه رهبران شیعه دستگیر میشوند. در دور به اصطلاح شهر کوفه یه طوق امنیتی، یک محاصره امنیتی درست میکنن. یه جایی به نام النخیله خود ابن زیاد لعین میرود در اونجا اتراق میکنه و میگه همه قبائل مردانش باید اینجا حاضر بشوند. گفته شده است، بعضی از کتاب ها گفتن تا 50,000 نفر اینجا شرکت کردن. میگید 20,000 نفر کجا رفتن؟ چون 30,000 نفر رفتن به کربلا. برید تو کتاباشون نگاه کنید. ابن عساکر نقل کرده، من اسامی میگم باور کنید، الان جلسه درسی بود باز میگم دونه دونه میخوندم برای بچه‌ها. این جمله رو توجه داشته باشید. ابن عساکر گفته، خدمت ابن اسیر گفته، ابی مخنف نقل کرده، بسیاری از سربازا وسط راه در رفتن. چرا؟ نه اینکه فکر کنید اینا شیعیان اصیل بودن، اما نمیخواستن امام حسین رو بکشن، در رفتن. حالا یه چیز جالب به شما بگم، ابن زیاد این طوقی که درست کرده بود یه علت دومی داشت. از ترسش این بود که مبادا این شیعیان داخل کوفه برن به امام حسین یاری برسونن. اونا رو که مرعوب کرده بود هیچی، اومد اعلام کرد که هر فردی میخواهد در بیابانهای عراق رفت آمد کند، اگر بدون مجوز باشه سربازان به هیچ دلیلی بازداشتش کنند یا اعدامش کنند. اعلام کرد این مطلب رو. لذا جناب آقای علامه میلانی، همین کتاب ناگفته‌ای از تاریخ عاشورا که از این خیلی مدرک واسه‌تون خوندم، ایشون نقل می‌کند بعضی از اصحاب امام حسین، حدود 17 نفر اسم است، اینها چگونه تونستن خودشون به امام حسین برسونن؟ اومدن تو لشکر عمر سعد. با لشکر عمر سعد اومدن به کربلا، شبانه که میشد رفتن اون طرف. 17 نفر ایشون اسم آورده، شاید بیشتر باشن. راهی نبوده، همه راهها بسته شد، یعنی اون شیعیان زمینگیر شدند. از طرف دیگه اینها هم تا تونستن پول ریختند. پولی که ابن زیاد در این مورد خرج کرد باعث شد کاملا امام در محاصره قرار بگیره. لذا شروع کردن هی سرباز فرستادن. هر هنگامی که با امام حسین علیه السلام در روز به اصطلاح اول ماه محرم یا قبل از اون در روز 28 ذی الحجه با امام مواجه میشه، این هور 1000 نفر بیشتر نبوده. من دیشب یه بحثی رو مطرح کردم که دوستان بعدش اومدن باز از من سوال کردم. ببینید عزیزان من، ائمه ما اگر میخواستند با هر وسیله‌ای به اهداف خودشون برسند، خیلی معذرت میخوام دیگه، اون بحثایی که ما برای شما انجام دادیم، عقل میگوید که این امام مثل این که یه مسئله‌ای داره، با هر وسیله‌ای نمیشود به حق رسید. امیرالمومنین میگه من از هر راهی برای رسیدن به حق، نیست چارچوبه وجود داره، چارچوبه‌ای به نام خاص خدا. حرام است که من با کشتن ناحق یه فردی بخواهم به اصطلاح یک هدفی را به اصطلاح به اجرا برسونم، حرامه. لذا امام حسین علیه السلام وقتی با هور مواجه میشه، زهیر همونجا برمیگرده به امام میگه یا ابن رسول الله، عده‌شون کم، همجا حمله کنیم کارش تموم کنیم. امام میگن من اکراه انی اکره ان ابدع بقتال، من به اصطلاح کراهت دارم که به اصطلاح جنگ رو شروع کنم. هنگامی که با هور مواجه میشن آب میخوان اونا، امام میداند، حالا انشالله فردا شب براتون روایتش میخونم، امام میداند که اینها آب رو قطع خواهند کرد، اما با این وجود دستور میده همه اسبان اونها رو آب بدند، آبشون رو مصرف کنه. امام وای میسه، یه فردی میخواسته این آب رو ورداره، معروف ماجراش دیگه، میخواسته این آب رو برگردونه، هی آب میریخت از دهنش بیرون، امام میرن کمکش میکنن که آب بخوره، به اسبش آب میدن. داستان صفین رو دیشب نقل کردم، تو داستان صفین معاویه وقتی که به آب میرسه، آب رو بر امیرالمومنین میبنده، 3 روز هر چی امیر به پیغام میدهند بابا میدان جنگ بیا مردونه به جنگ، فایده نمیکنه. امام حمله میکنن، آب رو به دست میارن، اصحاب داد و بیداد میکنن، یا امیرالمومنین وقتشه، نوبت ماست، آب ببندیم بر اونا. حضرت میفرمایند نخیر، ما این کارا رو نمیکنیم، دو طرف باید آب بخوریم، تو میدان جنگ تقریبا مشخصه. من از این داستانا بخوام بگم خیلی زیاده، به خدا قسم، به قول یکی از اساطیر بزرگوار خدا رحمتشون کنه، میگفتن که به اصطلاح ما این کارهای امیرالمومنین دیدیم، عاشقش شدیم، رو هوا نیست این حرفا. معاویه به نامردی 3 تا از سربازانشون که یکیشون همین بسر بن ارتاط بی شرف بود، میگن برو تو سرزمین امیرالمومنین به صورت چریکی، هر کسی رو گیر آوردی، هر کسی رو، زن بچه، بکش او رو جلو. تا جایی که به مکه می رود، قسم ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین رو میگیره، تو اون زمان خیلی بد بوده، کچلش میکنه، تمام ریشاشو میزنه، رهاش میکنه، میگه برو به امیرت بگو که ببین ما تا مکه اومدیم حال همه رو گرفتیم. اصحاب داد بیداد فیلان حرفا، یا امیرالمومنین بریم ما تو دهاتای شام شروع کنیم مردمو زدن. حضرت میفرمایان که میگه اون مردم شام که تو دهاتاشون بودن به ما حمله کردن، من نمیتونم این کارو بکنم، ما بریم فقط اونایی که ضربه به ما زدن و گیرشون بیاریم. هرچی اصحاب میگن آقا ما قابله به مثل، میگه نه، ما اونا رو فقط میتونیم بگیریمشون. برید توی بلادی که فرمان روای منه اینها رو دستگیر کنید، مشکلی نیست، ولی من نمیتونم روسای شام رو به اصطلاح بگیرم بابت این مسئله معذبش کنم. یکی از اصحاب که از مرز انبار بلند میشه میره در داخل حکومت شام، حضرت به شدت توبیخش میکنن، از کار عزلش میکنن، زندانیش میکنن، میگن تو به چه حقی رفتی این کارو کردی؟ میگه من کسی رو نکشتم. حضرت میگن اموالش رو، اموالو بر میگردونن. برید تاریخو نگاه کنید آقایون، کتاب علامه عسکری عبدالله ابن سبا، برید مدارک بس اونجاست. ائمه هر کاری نمیکنن. پیغمبر اکرم هنگامی که یک حرکتی انجام میداد، جوانمردانه انجام میداد. به خدا علی من نمیخواستم وارد این بحث بشم. فتک، چرا مسلم ابن عقیل پشت دیوار نرفت اینو بکشه؟ شنیدم بعضی از به اصطلاح بعضی از نویسندگان گفتن این داستان احتمالا دروغه، چون در اسلام ترور هست. آقا این دقت داشته باشید، پیغمبر ترور کردن، بله، 5 نفر پیغمبر از یهودیا و کسانی که پیغمبر حج میکردن ترور کردن. اما یه نکته رو توجه داشته باشید، من نشستم بررسی کردم، در هر 5 مورد پیغمبر علنا اعلام کردن این 5 نفر کشته شوند.
پیغمبر ناگهانی و نابهنگام نمی رفته فردی رو بکشه. لذا فتک گفته. میگه ما از پیغمبر شنیدیم که فتک نباید کرد. فتک نباید کرد یعنی چی؟ یعنی نابهنگام ترورش نمی کنیم. اعلام میکنیم. اعلام میکنیم این فرد بکشه میخواد بره از خودش مواظبت کنه. جمله رو خوب دقت کنید. لیسا خواهش میکنم این نکات رو توجه داشته باشید. امام حسین دنیایی میخواد عمل کنه اما با تقوا عمل میکنه. بر مبنای حرکت دینی عمل میکنه. امیرالمومنین وقتی با خوارج مواجه میشه، با خوارج که مواجه میشه اول اتمام حجت میکنه. امام حسین علیه السلام برید تو کربلا نگاه کنید، امام 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه این همه خطبه خوندن. بره توی 30,000 لشکر بره وسط اونها قرار بگیره، هی شروع کنه خطبه خوندن، کتاب خدا رو بگیره، میگه این کتاب خدا بین من و شماست، این عمامه رسول خدا رو بر سر کنه، عبای پیغمبر رو بر سر کنه، بر تن کنه، بره میده مردم بگه مردم من پسر پیغمبر خدا هستم، تو رو خدا برید بخونید خطبه ها رو. امام در خود عاشورا داره هنوز اتمام حجت میکنه. یعنی چه اتمام حجت میکنه؟ خود شما دعوت کردید، خود شما گفتید من بیام، میگید نه، خب بذارید من برگردم. گوش بدین جمله رو، من دیشبم گفتم 3 جای ما میگه بذارید من برگردم. همین پریشب از یک کتاب از نویسندگان معروف براتون خوندم، ترماه ابن عدی به امام میگوید بریم فلان جا. خدا شاهد من پریشب که داشتم میخوندم اصلا تو حواسم نبود. خدمت شما عرض کنم، گفتم نمیدونم این قبل از حره یا بعد از حر. اگه قبل از حر باشه خب امام باید میپذیرفت، خب یه شبه هست دیگه. بعد دیدید که من جوابی که به اونجا اون روایتی داشتم میخوندم، اون آخرش گفتم امام به ترماه میگن بین ما و اهل کوفه یه عهد و پیمانیست، ببینیم اون عهد پیمان چی میشود. نرفتن، درسته؟ حالا یه چیز جالب به شما بگم، داشتم امروز یه ورقی میزدم فلان، یه دیدم در گوشه یکی از کتابهایی که داشتم یادداشت کردم که ماجرای ترماه در منطقه عذیب الحجنات بوده، یعنی بعد از حر بوده، امام اونجا نمیتونستن برن، جلوشون گرفته میشده. امام از حر به بعد اگر هم میخواستن جایی برن نمیتونست، دیگه تموم شده بود کار. به امام گفتند اگر شما میخواهید یا باید تسلیم بشی اون تسلیم شدنی که اونا میخواستن، بیای بیعت کنی ذلیل بشی به تعبیر خود امام، یا کشته میشوی. امام از روز اول گفته بود کشته میشوی. پس امام در روز عاشورا در مقابل یه جنگ قرار میگیره. طرف مقابل میگه بیعت کن، میگه من نمیکنم، میگه بس باید میجنگم، میکشمت. امام میگه من دفاع میکنم. خیلی شگفت زدن که آقا با 100 نفر آدم، گفتم 72 نفر، 100 نفر، 110 نفر دیگه، حد اکثرش در کتاب ها همین مقدار گفتن دیگه، امام باید برگرده بگه خب اینا که کشته میشن، ما هم که کشته میشویم، برای چی بجنگیم؟ جنگ که مغلوب است. امام میگه نه، من بیعت نمی کنم اما خودکشی هم نمی کنم، وای میستم تا آخری نفس با اینا میجنگم. لذا امام آرایش جنگی میگیره. این شگفت انگیزه. این آقایونی که برمیگردن میگن امام اومده خودشو به کشتن داده، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. امام ببینید اصلا در همه وقایع داریم توجیه میکنه، امام داره به شکل ظاهری عمل میکنه، اومده روز عاشورا میگه بذارید برگردم، میگن نمیذاره، بیعت کن، نمیکنه. چیکار میکنیم؟ میکشیمت. میگه من دفاع میکنم از خودم. این شبهه ای میشود که آقا امام حسین علیه السلام رفته خودشو به تهلکه انداخته. جوابش اینه، امام در روز عاشورا جنگیده، به تهلکه چیه؟ فردی با همه زور مداریش میاد به خونه شما حمله میکنه، شما لااقل میگن یه دفاعی بکنه. به قول معروف اون قدیمی ها میگفتن، میگفتن اگه یه شیر با یه گربه مواجه بشه، گربه اگه دستش برسه یه چنگی میزنه. که اینجا اینم نبوده، باور کنید این نبوده. امام وای میسن مثل مردانه میجنگن. لذا شما نگاه کنید، آقا زهیر رو در میمنه قرار میدهد، در میسره حبیب ابن مظاهر رو قرار میدهد، در وسط به اصطلاح آبس رو قرار میدهد، پرچمدار حضرت ابوالفضل علیه السلامه، امام در پشت خیمه ها خندق میکشن شب عاشورا، خندق میکشن، پشت این خندق رو پر از هیزم میکنن. هیزم از کجا میارن؟ این عمود به اصطلاح بسیاری از این چیزایی که مال اصحاب بوده رو میکنن میندازن اون تو آتش میزنن که از پشت سر کسی نتونه حمله کنه. امام آرش جنگی میبنده. برید نگاه کنید تو تاریخ، تا ظهر عاشورا که اصحاب مقاومت میکردن، یادتون باشه اصلا نتونستن اینا به خیمه ها نزدیک بشن. خیمه ها و نزدیک شدن به خیمه ها از ساعت تقریبا بعد از نمازه، بعد از ساعت، حالا به نظر ما اینطوری میرسه تو مهر ماه بوده این واقعه، در مهر ماه بوده، تقریبا ساعت یک بعد از ظهر، یک و نیم بعد از ظهر تازه به خیمه ها گاهی اوقات میان یه نیزه یه آتشی میندازن، از راه دور با کمان به اصطلاح یه آتشی میافکنند، یعنی با کمان رو آتشی میکنن میزنن به خیمه ها. از این کارها بوده. امام آرش جنگی میگیره، مثل مرد وای میسه میجنگه. پس این که گفته میشود امام خودش را به کشتن داده است و این میشود تهلکه، جوابش خیلی واضحه. تا اینجای کار، تا روز عاشورا، امام از خودش دفاع میکرده، میخواسته فرارم بکنه، اومدن جلوشو گرفتن. امام وقتی که در زمانی که با هور مواجه شد، تا خود عاشورا دیگه اسیر بوده، نمیتونست فرار کنه، لشکر طرف بالا بوده، اومده امام رو باز در اون عنصری که گفتیم، یعنی امام گفته من بیعت نمی کنم، من امر به معروف میکنم، قرار میگیره میجنگه. لذا بعضیا تو این زمانه ما هی میگن آقا پس نگید امام حسین قیام کرده. میگم آقا قیام حالا چی معنی میخوای بکنه؟ ببینید من دونه دونه دارم بعضی از مسائل دیگه برای ذهنتون روشن میکنم. قیام یعنی اینکه بلند شه امام از اول بره حکومت رو بخواد بگیره؟ نه، امام این هدفش نبود. که حالا میخوام این جواب رو شما بدم، چرا امام از مکه زن بچهش رو با خودش همراه برد؟ بعضی همین استدلال کردن که امام از اول می‌خواست شهادت پیدا کنه، این تابلو رو بکشه. نظریه آقای مطهری رو گفتم به شما دیگه، جلسه اول کسانی که بودن سه تا نظریهش کردم دیگه، گفتم نظریه آقای مطهری، نظریه علامه عسکری، نظریه سوم که ما در حقیقت جمع نظرات رو پذیرفتیم، گفتیم هر مرحله‌ای به خودش دیگه. ببینید امام در صبح عاشورا خودش آماده شهادت می‌کنه، میگه من بیعت نمی‌کنم، امر به معروف همچنان سر جاش باقی، کشته بشم بذار کشته بشم، ولی امر به معروف نهی از منکر بکن. صبح عاشورا داره می جنگه. اگر این حرکت امر به معروفی رو میخوای اسمش بذاره قیام، مثلا اسم که دعوا نداریم، اسمش بذاره قیام. خود امام میگه خروج، انی لم اخرج بعشرا ولا بطرا. حالا اخرج رو بعضیا گرفتن اخرج من المدینه، بعضیا گرفتن اخرج به مفهوم قیام، من قیام کردم. چگونه قیام کردم؟ میخواستم امر به معروف نهی از منکر بکنم، همین. رسیدم در عاشورا، در خود کربلا، تو خود کربلا نذاشتن این کار انجام بدم. من حالا میگم اینا رو میذارم شب دهم که بعضی شبهات جواب دادم. امام آیا نمیتونستن چاه بکنن اونجا آب در بیارن؟ توضیح خواهم داد. آیا امام نمیتوانستن که خلاصه وقتی میان تو کربلا توی سرزمینی بشینن، یه جایی نزدیک آب انتخاب کنن که این ماجرا به وجود نیاد؟ توضیح خواهم داد. والله بالله به خدا شده. آخه ببینید دوستان نمیرن مطالعه کنن. ببینید مطالعه کنید، ببینید که یه ارباب مقاتل نوشتن این بحثا رو. امام در جایی که فرود آمد، یه عاملش این بود که خلاصه ابن زیاد نامه نوشت به هور که هور او را در سرزمین بی آب و علف به سلا بزنی میذاره. لذاس هور اینقدر مضطرب که بابا من این بلا رو سرتون آوردم، اومد به گریه افتاد پیش امام، تقاضای توبه کرد. و این بزرگواری ببینید کرامت ائمه چقدره، توبهشو پذیرفتن. هور مجبور کرد امام بغل آب نباشه، امام میخواستن بغل آب باشه. عمر سعد از روز سوم یا چهارم وارد کربلا میشه، نامه‌ای که همراهش هست، امام دارن چاه میکنن، خبر رسیده به ما، خبر رسیده امام دارن چاه میکنن که آب بیارن بیرون. رفتن این چاه ها رو کور کردن. بابا اینا رو بشینید بخونید، این شبهات اطرافیان، خلاصه وهابی‌ها شروع کردن از این شبهه در آوردن. آقا چرا شترهایی رو استفاده نکردن که از آب کوهان شتر استفاده کنن؟ طرف فکر کرده آب کوهان شتر انقدر زیاده برای 5 روز کافیه، نه بابا، یه بار دو بار، اونم وقتی این کوهان شطور میتراشن که به اصطلاح کمی آب بخورن زخم میشه شطور. پنج بار بخوای این کارو بکنی کار تمومه، رم میکنه طرف، انگار که مثلا بار اولش با این حرفا آشناست. دونه دونه اینا رو به ان شاء الله شب آخر میشینیم صحبت میکنیم. امام در روز عاشورا فهمیدن که، حالا فهمیدن دارن به حسب ظاهر میگن، فهمیدن شهادت دیگه. حالا این حرف آقای مطهری درست، من قبول دارم. میگن که نقاشی میخوام بکنم، خیلی رنگامیزیش میکنم، رنگامیزی کامل میکنم، لذا تمام امکاناتو میارم وسط میدان. اما چرا زن و بچه رو بردن به طرف عراق؟ ببینید من انشالله شب جمعه طلبتون باشه، اگر زنده بودم خدا به من توفیق داد، یه بحث ناب واسه شما مطرح میکنم که بعد ببینید گیر اهل سنت، گیر اهل سنت و علمای اهل سنت در طول تاریخ بعد از امام حسین چی بوده که مجبور شدن این حرفا رو بزنن، مجبور شدن این حرفا رو بزنن. یه حرفایی زدن میخواستن یه چیزا رو ماسمالی بکنن. چرا یزید و معاویه و از همه مهمتر سخنان علماشونو میارم که آقا اگر ما اجازه بدهیم یزید مورد لعن قرار بگیره، این لعن میکشه به عمر، نباید بذاریم به عمر بکشه این لعن. گوش بدید جمله چیه. و امام حسین دقیقا همین کارو کردن که این لعن بکشه به عمر، بکشه به ابوبکر، بشه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. امام حسین میخواستن این کارو بکنن. با وجود اینکه امام حسین با دقت بسیار این کارو انجام دادن، باز دارن بازی در میارن. یکیش همینه. چرا امام حسین زن بچه‌هاشونو بردن؟ میخواستن بگن بابا من نمیخوام برای جنگیدن برم، من نمیخوام برای کارزار نظامی برم، عنصر من عنصر به اصطلاح قیام مسلحانه توخالی نیست، من اون عنصر اصلی من امر به معروف و نهی از منکره، من میخوام جامعه رو هدایت کنم. لذا نگاه کنید با زن بچه‌م رفتم، من نمیخوام با کسی بجنگم. گوش بدید جمله چیه. این حرفی که دارم به شما میزنم فکر نکنید رو هوا دارم میزنم، بحث روایات ماست. چرا پیغمبر اکرم هنگامی که برای صلح حدیبیه، حالا داستان صلح حدیبیه رو یه تیکشو بگم خیلی جالب واسهتون. ببینید آقایون، پیغمبر صبح از خواب بیدار میشود، به اصحاب میگوید دیشب خواب دیدم که ما به مکه میرویم و سرهای خود را میتراشیم. سوره فتح هم هست، ولقد صدق الله الرؤيا رؤيا النبي دیگه آخرش دیگه یادم رفته، تو حلقون رؤوسكم فلان حرفا، میرید به مکه سرهاتون رو میتراشید. اصحاب خوشحال شدن، خصوصا اون مهاجرین گفتن الحمدلله میریم به مکه بعد سالها، خلاصه میریم یه بار دیگه تجدید خاطره میکنیم. یکی دو ماه میگذره، موسم حج میشه، پیغمبر میگه یالله همتون بریم مسجد تنعیم، مسجد شجره، ببخشید مسجد شجره، در کنار اون مسجد شجره بود که چند روز پیش صحبتش بود، مسجد شجره بود، مسجد شجره همتون احرام ببندید. خوب دقت کنید این جمله رو، همه احرام میبندن، یه دونه شمشیرم دستشون میگیرن، میان جلو پیغمبر میستن. پیغمبر میگه نفهمیدید من چی گفتم؟ گفتم احرام ببندید، همه شمشیرا رو بذارید کنار، بدون سلاح میریم مکه. چی؟ بدون سلاح میخورن کفار ما رو. پیغمبر گفتن هر کی میخواد بیاد بدون سلاح با من باید بیاد. جالبه کی مخالفت کرد؟ عمر. مخالفت اولش اینجا بود، میخوای ما رو به کشتن بدی شما؟ پیغمبر گفتن همینی که هست. اینقدر فشار زیاد بود اینا اسلحه رو گذاشتن کنار. پیغمبر گفت لباس احرام و هیچی بر ندارید، به اصطلاح با خودتان بعضیا پیاده حرکت کنید، بعضیاتون که پیر مرترن فلان حرفا میتونن شطور بیارن، با خودتون چی ببرید؟ هدیه ببرید، گوسفند ببرید که اگه لازم شد اونجا بکشید. افتاد، رسیدن به منطقه حدیبیه، کفار فهمیدن اومدن جلو. کفار تا دیدن اینا رو گفتن خب چه بهتر از این چی میشه، همه رو میکشه. فرمانده کفار که بود خالد بن ولید لعنت الله علیه، خالد بن ولید فرمانده کفار بود. خوب دقت کنید جمله رو که دارم میگم، تا اومد که خلاصه با اسب دور پیغمبر اینا که بگردن، یهو فهمید که اینا هیچ کدوم سلاح ندارن. فهمید هیچ کدوم سلاح ندارن. ماهای حرام هم هست، اینا هم به طرف کعبه دارن میان. فاصله با کعبه چون احرام بستن داخل حرم هستن. عرب جاهلیت رو نگاه کنید، به باز به بنی امیه اون زمان میارزید. پیغام میدن سران مکه میمونن چی کار کن، میگن بگردید ببینید شاید سلاح قایم کردن، اگه سلاح داشتن میکشتنش. پیغمبر چه پیغام میداد؟ من آمدم حج، من نیومدم با کسی بجنگم. هر کافری میاد حج، ما میخوایم بیام حج، طواف میکنیم، طواف میکنیم، ما جلوی بت کرنش میکنیم، جلوی خدای خودمون کرنش میکنیم. کفار اونجا نذاشتن پیغمبر داخل مدینه مکه بشه. با پیغمبر یک عهدنامه بستن که معروف به صلح حدیبیه. یادتون باشه صلح حدیبیه با همین سادگی کار کفار رو ساخت. من بخوام مفصله، بخوام وارد تاریخش بشم و بحث کنم که چه مفاد قراردادی داشتن، چگونه اتفاق افتاد. صلح حدیبیه باعث پیروزی کل اسلام شده. یادتون باشه فتح مکه کار صلح حدیبیه بود. حواستون باشه این جمله که دارم به شما میگم. امام صادق علیه السلام یه روایتی داریم، میگن صلح امام حسن کار صلح حدیبیه بود. حالا اینو داشته باشید. حالا امام حسین میخواهد بره به طرف کوفه. فکر کنید زن بچه‌شو نمیبرد، تو مدینه میذاشت بمونه. تو رو خدا در طول تاریخ شما نمیگفتید امام حسین مثل زید، داستانهای بعدی صورت گرفت، زید دیگران فلان، رفته از اول برای حکومت به جنگ. اشتباه نکنید، امام برای حکومت نرفت. اونها تقاضا گفتن، گفت اگر میخواید من میام. وسط راه هم فهمید اشتباه کردند اونها، اونها نامردی کردند، گفت خب بذارید برگردم. نذاشتن برگرد. گوش بدین جمله رو، امام با زن و بچه رفت که به همه افراد پیغام بدهد بابا من برای حکومت نمیدم. اگه برای حکومت اومده بودم، برای جنگیدن آمده بودم، برای عملیات پارتیزانی اومدم که زن بچه رو بر نمیدارم بیارن که. من حالا ببینید اشارهشو میکنم، اشاره شب جمعه طلبتون باشه. یه فردی در سنی ها وجود داره به نام سبت ابن الجوزی. این آقا لعنت الله علیه شاگرد ابن تیمیه است. کتاب داره، اگر خدا به حافظه من قد بده کتاب میارم همینجا از رو واسهتون میخونم. کتابشو دارم در منزل. گفته امام حسین به خاطر دنیا قیام کرد. چون برای دنیا قیام کرد و دنیا طلبی کرد، خدا خارش کرد. بعد نتیجه گیری کرده. نتیجه گیری چیه؟ لذا مهدی از فرزندان حسین نیست. چون سنی ها قبول ندارن، میگه مهدی حسنی است، حسینی نیست. استدلال نگاه کنید. بعد ابن حجر هیثمی صاحب مجمع الزوائد جوابشو داده، گفته آقا ابله، اگر او دنیا طلب بود چرا زن بچه‌شو برداش برد؟ یه سنی به سنی جواب داده، نه من شیعه. ابله، اگر اینطوری بود چرا زن بچه‌شو برداش برد؟ چرا زن بچه‌ای که دختران رسول خدا بودن رو برداش برد وسط معرکه؟ چرا بچه‌شو به کشتن داد؟ گرفتید مطلب رو؟ چرا امام حسین زن بچه‌شو برد؟ چون می‌خواست امر به معروف و نهی از منکرش پررنگ بشه. بگوید بابا من برای جنگ نیومدم، من برای طلب دنیا نیومدم، من اومدم واقعا اصلاح کنم امت رو. با اهداف امام حسین اتفاقا این سازگار بود. بگذرید که امام حسین به هر کسی یه جوابی داد، ان شاءالله حالا خواهید دید. من این جمله رو خواهش می‌کنم توجه کنید. من از فردا شب دو شب براتون اون جریانات معنوی عالم بالا رو خواهم گفت. پیغمبر اومد به امام حسین چی گفت؟ در زمان خود پیغمبر به حضرت امیرالمومنین چه گفت؟ به خود امام حسین چه گفت؟ امام حسین که خواب میدید از پیغمبر چه چیزهایی شنید؟ اینا رو همه رو براتون میگم، بعد ببینید چقدر تطبیق میکنه. یعنی امام حسین دقیقاً اون امر به معروفی که وظیفش بود، اگرچه از پیش میدانست آخر و عاقبتش به کشتن میرسد، اما میخواست این کشته شدن که در علم غیبش هست با یک جریان بسیار روشن طبیعی برای امر معروف و نهی از منکر استفاده بشه. لذا امام نه خودشو به تهلکه انداخت، نه زن بچهشو بیهوده برد، بلکه یه پیام دیگری داد. اون پیام چیه؟ اون پیام این است که مردم اگر بین دینتان و دنیاتان تضاد و تقابل ایجاد شد، دینتان بر دنیاتون ترجیح داره. من این جمله‌ای که دارم میگم به شما، انشالله اگر خدا خواست توی جملاتی که داره بحث آخرتی مطرح میشه، تو جملات امام حسین، تو جملات امام حسن مجتبی در باره پیشبینی عاشورا خواهید دید این بحثه که بابا بنی امیه که چی، اون ابوبکر لعین برای دنیاش حکومت از حضرت علی گرفت، برای دنیای دروزش. خیلی عجیبه بدانید، عمر وقتی از دنیا رفت 80 دینار فقط پول تو جیبش بود، ولی این مقام کشته بودش اون رو. بعضی ها حب جاه اونها رو چپه میکنه، نه پول. اشتباه نگیرید، بعضی از افراد تو جامعه ما الان خیلی زاهدانه زندگی میکنه، اما برای کرسی ریاست و مرید بازی حاضر جان بدهد. اینا رو که ما دیدیم دیگه. عمر این تیپی بوده، پول واسش مهم نبوده، اما مقام، عشق این که من خلاصه رئیس شما هستم، این داشت میکشته او رو. برای دنیای خودش دین مردم رو خلاصه به باد داد. امام حسین پیامش بود، بابا بین دنیا و دین، دین ارزش داره. الناس عبید و دنیا و دین لعق علی السنتهم و اذا، یادتون میاد یا نه، و دین لعق علی السنتهم یحیطونه ما درت معایشهم و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بندگان این دنیا هستند، دین بر زبانشون همچون لغلغه است، اینقدر با دین سرکار دارن که دنیاشون تأمین بشه. هنگامی که به بلا بیفتند کم دین دار پیدا میشه. این پیام، والا ببینید این جملات، جملاتی که امام حسین به کار میبره خیلی عجیبه. افلا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. ببین خیلی عجیبه این جمله. حضرت میفرمایند مگر نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ مگر نمیبینید به باطل اکتفا میشود و باطل اجرا میشود؟ پس شایسته است، لازم است مؤمن در این لحظه آرزوی مرگ بکند. نگاه کنید جملات رو، این پیام عاشوراست. پیام عاشورا این است که مردم، دین اساس زندگی شماست، دنیای خودتون رو بر مبنای دین استوار کنید، نه به اصطلاح دین رو بر مبنای دنیا، همان کاری که ابوبکر و عمر و بعد بنی امیه کردند. این پیام اصلی امام حسین. این پیام رو امام حسین خواست بشکونه و شکوند، واقعا شکوند. لذاست در عواقب عاشورا شما نگاه کنید، جامعه یک اصل مهم و اساسی را گرفت که چی؟ آقا دین دست یه عده‌ایه، اونا راست میگن، دین مال اوناست. این جریان جریان دینی نبوده، همش خالی بندی بود. اعترافات سنی ها موجوده، خدا شاهد این حرفی که دارم به شما میزنم، یه مقداری آدم میخونه تعجب میکنه سنی ها چی اعترافات عجیبی کردن. همش هم مال امام حسینه، همش مال امام حسینه. گفتم اون کتابی که این ادریس محمد یعقوبی از به اصطلاح علمای الان شیعه شده، مال مراکشه، اسم کتابش خیلی زیباست. اسم کتابش از لقد شیعن الحسین، حسین علیه السلام مرا شیعه کرد. گفتم نشستم تو تاریخ میکنم آخه چه وضعش بوده، بابا پسر پیغمبر بوده، چرا اینطوری کشتینش؟ بعد خودش رو کتابش نوشته، میگه وقتی من میبینم در تاریخ، میبینم خود یزید به ابن عباس جواب میده، ببخشید به عبدالله ابن عمر جواب میده، میگه به من اشکال میگیری که چرا من این کارو کردم؟ خب بابای تو که با مادرش همین کارو کرد، بابای تو ریخت در خونه مادرش به خلاص حمله کرد. خوب دقت کنید، میگه همین ماجرا من فهمیدم حقیقت یه چیز دیگه بوده. امام حسین هدفش این بوده مشروعیت زیر سوال ببره، همین کار کرد. لذا ببینید در صحنه عاشورا هی دائما میگوید آخه بابا من چی کار کردم؟ یه جمله بخونم، دیر آدم واقعا آتیش میگیره. ببینید چقدر اتمام حجت عجیبه، چقدر اتمام حجت عجیبه. معذرت بخوام یه صلوات بفرستید. میگوید اما بعد فنسبونی، این خطبه بزرگ امام حسین در روز عاشوراست، اما بعد فنسبونی من انا، بیاید نسبت منو نگاه کنید من کیم، ثم مرجعو الى انفسکم فعاتبوها، سپس به سوی خودتون برگردید و نفس خودتون عتاب بکنید، وانظرو هل یصلح لکم قتلی، نگاه کنید آیا واقعا سزاوار منو بکشید، و انتهاک حرمتی الست ابن بنت نبیکم، آیا واقعا من فرزند دختر رسول خدا نیستم، و ابن وصیه و ابن عمه و اول المؤمنین بالله، امیر المؤمنین رو میفرمایند، و المصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه، اولیس حمزة السید الشهداء عم ابی، اولیس جعفر الطیار الشهید الطیار عمی، اولم یبغوکم قول مستفیض فیکم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لی و لاخی هادان سیدا شباب اهل الجنه. بعد حضرت میفرماید آیا کسی از شما رو کشتم که از من طلب دین میکنید؟ آیا خونی من ریختم؟ از شما چی میخواهم؟ از شما فقط میخواهم به کتاب خدا مراجعه کنید، مراجعه کنید به سنت رسول خدا. ببینید جملات رو میفرماید اگر از من باور نمیکنید، سلو جابر ابن عبدالله الانصاری، برید از جابر ابن عبدالله زنده است بغل دستتون بپرسید، انس ابن مالک، ابا سعید الخدری، او سهل ابن سعد الساعدی، او زید ابن ارقم، برید از اینا سوال کنید، اینا که هستن بین شما. امام دائما در روز صبح عاشورا میخواد اتمام حجت کنه. بعد زهیر، خب اینا اصحابن معصوم که نیستن، هی میان به امام میگن یا ابن رسول الله شمر نزدیک شده، با یه نیزه بزنیم الان کارش تموم شه. یه جمله رو توجه داشته باشید، بنی امیه میترسیدند اگر جنگ طولانی بشه عده‌ای از لشکر به امام حسین بپیوندند، لذا میخواستن زود کارو تموم بکنن. عمر سعد یه مقداری مذاکرات رو ادامه میده، یه دروغی هم از خودش میبافه ها، یه دروغی هم میبافه، به ابن زیاد نامه نویسه که حسین گفته من تسلیم میشم، میخواسته جنگو جمع بکنه قضیه رو. ابن زیاد باور نمیکنه، همین شم رو تحریکش میکنه. گوش برین جمله رو، امام علیه السلام هی دائما داره امام حجت میکنه، به این اصحابش میگه من نامردی اینطوری نزنید، ما در جنگ اول شروع نمیکنیم، من تیر اول نمیزنم. خیلی عجیبه، به خدا عجیبه، ببینید در قلت عددید، میدونید کار تمومه ولی ذره از اخلاق کوتاه نمیاد. به خدا قسم میگم همین ماجراهاست که ما اگر حقایق رو بیان بکنیم، این بشری که به اصطلاح مرض نداشته باشه در مقابلش خازم میشه. کجای امام حسین یه تیر شلیک کرد؟ وقتی عمر سعد تیر رو شلیک کرد، حضرت فرمود یا بنی اخوتی، بلند شید ای برادران من، چرا؟ انها رسل القوم الیکم، اینها به اصطلاح فرستادگان قوم هستن، نیزه ها می آمد، به اصطلاح تیرها می آمد، قومو رحمكم الله من الموت الذي لا بد من، پشید برای مرگی که چاره ای نداریم. به خدا قسم بعد از امروز لا تمسون هوانن، بعد از امروز پستی دیگه درک نخواهید کرد، مستقیم میری تو بهشت، مستقیم میری تو بهشت. امام حسین علیه السلام هی پیغام و پسخام میفرسته برای افراد مختلف، میخوای برسی به سعادت دنیا رو رها کن، شتر رو رها کن، اسب رو رها کن. لذا اون به اصطلاح فردی که به کم توفیق بوده از اصحاب، که به اصطلاح هنگامی که امام حسین میرسن به یکی از منازل، میبینن چادری زده، حضرت خودشون میرن پیشش، برمیگردن میگن که فلانی من دارم به سوی راهی میروم که رسول خدا فرمود هر کس با من بیاد به سعادت ابدی میرسه. برمیگرد میگه یا ابن رسول الله من از کوفه اومدم بیرون که این دردسرها رو نبینم، میدونید که من شما رو دوست دارم، میدونید همه این حرفا رو، میدونید که من از اول طرفدار پدر شما بودم. میگویند که همه اینا رو میدونم ولی الان بیا یاری میکن، الان وقت یاری کردم، الان وقته که تصمیم بگیریم. گفت نمیتونم، زن بچه‌ام عیالوار هستیم فلان، ولی یه اسب خوب دادم، خیلی اسبش خوبه، این اسبو به شما میدم. حضرت فرمودن منو به اسب تو نیازی نیست. بعضی هم که هم توفیق بودن اینطوری. یعنی ببینید من میخوام بگم دائما شما برید ببینید امام فقط داره دنبال، اصلا به یه نفر بگه تو بیا بعدن انشالله استاندارد میشوی، یه حرفی از حکومت میزنه حضرت. آخه بابا ببینید این عقلم خوب چیزیه، همون افراد میتونن به امام حسین بگن شما اگه واقعا اومدید برای جنگیدن چرا این زن بچه‌تون رو آوردید؟ اگه می‌خواستید برای حکومت و این خطرات رو اسمون چرا این زن بچه رو آوردید؟ امام حسین جوابش اینه بابا من اومدم امر به معروف کنم، من اومدم جامعه رو چرت بیدار کنم، لذا اینا رو برداشتم آوردم که به جامعه پیغام بدم، من نیومدم که جامعه رو برهم بریزم، من اومدم که به اصطلاح برای شما آرامش بیاورم. اما طرف مقابل نگذاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله فردا و پس فردا دیگه وارد اون بحث اصلی میخوام بشم. رو کراس به شما بگم همه این هفت شب مقدمات برای بحث دنیایی بود. اصل بحث این است که اون چیزی که پشت پرده چه چیزی اتفاق افتاده، خدا چه چیزی رو در نظر گرفته، ان شاء الله فردا و پس فردا شب در خدمتتون خواهم بود. ارباب روزه ها و مدایح و فلان حرفا در این شب ها شب حضرت علی اکبر است. ببینید بعضی ها میخوان به اصطلاح این نکته رو فراموش کنن و توجه نکنن. حضرت علی اکبر خیلی مقام بالایی داره در کربلا، خیلی بالا داره. لذا شما نگاه بکنید در زیارتنامه ها امام حسین رو یک جا میخونید، حضرت علی ابن الحسین رو یک جا میخونید، حتی در زیارت عاشورا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یعنی حتی حضرت علی اکبر معلومه یه مقام بسیار بالا دارد، انقدر مقام بالاست که جداگانه در زیارت عاشورا مورد خطاب قرار میگیرد. در این حال تو زیارتنامه هم همینطوریست، نه اینکه چون قبرش جداست. بیایتون باشه این قبر جدا بودن را فقط ملاق قرار ندید، وگرنه خیلی ها مثلا حبیب ابن مظاهرم قبرش جداست، اما این نکته که به اصطلاح زیارت تو زیارت آوردن جداگانه او رو قرار دادن، یه به اصطلاح موضوعیت داره، موضوعیت خیلی بالاست. یعنی ما بعد از 14 معصوم، واقعا بعد از 14 معصوم علیهم السلام، بخوایم به اصطلاح تو رده بندی حضرت عباس، حضرت علی اکبر و حضرت زینب در مقام بسیار بالایی قرار گرفتن. اینا معصوم بودن یقینا، اما به ما معرفی نشدن به عنوان معصوم. لذا علمای ما اصطلاح تالی تل و عصمت، یعنی نزدیک به عصمت، برای اونها به کار بردن، یا یعنی مقرون به عصمت هستن. مسلمه این بزرگانی بودن، تقوای اونها به اصطلاح روش آنها و تعابیری که ائمه به کار بردن. لذا در یکی از تعابیر از امام صادق علیه السلام است که شهادت میدم تو پاکیزه ای. این طاهر که گفته می شود نشان دهنده عصمت است. حضرت علی ابن الحسین خیلی مقامش بالاست، انقدر مقام بالاست که به اصطلاح ببینید امام حسین چگونه بیتاب می شوند هنگامی که می آیند به طرف پدرشون، می خوان اجازه بگیرند که پدر جان من برم. دقت داشته باشید همه اصحاب کشته شدند، همونطوری که دیشب گفتم همه اصحاب شب قبل از عاشورا با هم همپیمان شدند که تا زنده هستن نگذارن اهل بیت برن جلو. سر این پیمان وایستدن رحمت الله علیهم، خدا به حق فاطمه زهرا شفاعت اصحاب به ما برسونه، خیلی سطحشون بالاست، خوش به حالشون. خدمت شما عرض کنم که اولین فرد از اهل بیت حضرت علی ابن الحسین است. میاد جلوی پدر میگه پدر جان به من اجازه رفتن به میدان بدهید. امام حسین یه نگاهی به او میاندازد. چی کار کنه امام حسین؟ همه چیز را امروز قراره در طبق اخلاص قرار بدهد. یاد خدای همه اینا رو میخوام به تو هدیه بدم. دیشبم گفتم خدمتون امام حسین هر چی که داره آورده جلو. اون داستانی که معروفه که نقل کردن علمای ما که امام زمان علیه السلام به علامه هلی گفتن که علامه امام حسین هر چی که داشت رو گذاشت جلوی خدا، خدا هم اگر بخواد بدهد همینطوری میدهد که داده است. چون علامه سوال کرد که چه وجهی دارد یه قطره اشک بر حسین ابن علی همه گناهان رو آمرزیده میکند. امام جواب دادن که خلاصه ببینید استدلال منطقا درسته. من یادتون باشه نمیخوام با یک دونه به اصطلاح نقل قول در عصر غیبت کبرا بحثو ببندم، نه استدلال درستی تو روایت اونم قابل اثباته. خلاصه قضیه اینطوری است، امام حسین همه چی رو قراره بده. لذا به این پسر نگاه میکند، فقط چه بگوید، اجازه رفتن میدهد. همین که علی اکبر برمیگرده که به طرف میدان برود، فقوا و علا شیبته المقدس، ریش خودش رو گرفت به سو آسمان، اللهم فشهد، خدای تو گواهید بده،
شاهد باشه. ای خدا، ای خدا گواهی بده. خدای چه چیزی را شاهد باش؟ فقط برز الیهم اشبه الناس به رسولی که خلقن و خلقن. خدایا شبیه ترین مردم به رسولیت. ما وقتی که میخوایم میخواستیم شایق میشدیم، اشتیاق پیدا میکردیم که به پیغمبرت یه بار دیگه نظری بیندازیم، به علی اکبر نگاه میکردیم. اصلا طرز راه رفتن رسول خدا بود. اینقدر این بزرگوار شبیه پیغمبر بود که یه بار خود معاویه لعین به اطرافیانش میگه میدونید از چه کسی از همه شایسته تر به خلافته؟ اونها هی میگن فلانی و فلانی، میگه چاپلوسی نکنید، این علی ابن حسینه. هر موقع نگاش میکنه انگار که پیغمبر در حرکت میکنه، راه میره، خیلی شبیه پیغمبر اکرم. امام حسین میگویند که خدایا ببین که این فردی که شبیه ترین کس به رسولته داره میره به طرف مردم. بعد صدا میکنن ای عمر سعد، خدا لعنتت کنه، خدا قطع رحمت کنه، چنان که به اصطلاح فرزند مرا از من میگیری. و بعد این آیه شریفه رو تلاوت کردند، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این بزرگوار وارد میدان جنگ میشوند، خیلی مبارزه عجیبی انجام میدهند. تو اصحاب مقاتل گفتن در حمله اول 80 نفر رو میکشند، 80 نفر، اما اینقدر آتش بر ایشون غلبه میکند. یه بار دیگه برمیگرده به طرف خیام، وقتی میبینه پدرش را، میگوید پدر جان تمام این گلویم خشک از ضعف داره منو از حال میبرد. امام حسین میگوید پسرم صبر کن، صبر کن. یکی از علما به من گفت شاید حضرت علی اکبر توقع داشت امام حسین با یه معجزه، با معجزه ولایتیش آب تهیه کنه به او بدهد، اما پدر میگوید نه، صبر کن که اجرت بالاتر بشه، برو به طرف میدان جنگ. فوالله ان رسول الله ینتظرک و یاتیک من کأس الاوفا، منتظرت پیغمبر، میخواهد به تو جامی رو بدهد که بعد از او تشنه نشوی. لذا حضرت علی اکبر میآورد و انقدر میجنگه. یه بار دیگه میخواد از حال برود، ناگهان اون ابن منقذ لعین از پشت سر یه ریزه میزند به کمر اون بزرگوار، صدا میکند یا ابتا، اما یا ابتا خیلی فاصله داره، خیلی فاصله زیاده. میگن حضرت بیحال میشه. یکی از مقاتل نوشته گردن اسبو میگیرد که روی زمین نیفته، لذا این اسب میره وسط میدان، هر کسی از راه میرسه یه دونه ضربه به تو میزنه، یه ضربه به او میزنه. ببینید ارباب مقاتل این حرفی که میزنم، به خدا قسم یا صاحب الزمان، نوشتن ارباب فجعله و اربا قطعی قطعش کردن. امام میاد بالا سرش، امام نمیتونه این قطعه قطعه رو برداره ببره، لذا میگه جوانان بنی هاشم بیاد کمک کنید.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک یا مولای یا علی الاکبر.
ای شجره علم و حیار و ثمر، وی پسر شیر خدا را پسر، اشبه مخلوق به پیغمبری، یوسف لیلا علی اکبری. آیه صبر و کمال حسین، نور دل فاطمه را نور حسین بمیرم. وقتی اجازه گرفت رفت به میدان، فرمودن براتون آقا سید و شهدا محاسنش رو به آسمان گرفت. اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا و منطقا برسولک. اما یه وقت صدای آقا علی اکبر بلند شد، ابتا علیک من السلام، یعنی بابا منم رفتم خدا حافظ بمیرم. آقا سید و شهده با عجله آمدم، اما وقتی رسیدم که قطعو به سیوفم اربم اربم حسین جان، حسین جان. شب هشتم محرم تا سال آینده کی مرده کی زنده معلوم نیست، منم باشم خوب اشک بریزیم. آقا سید و شهدا من نمیدونم چگونه رسید بالا سر نعش علی اکبر، پیاده شد سر علی رو به دامن گرفت، دلش آرام نشد سر علی رو به سینه چسبانی، دلش آرام نگرم فوزا خده ولا خده خم شد، صورت به صورت علی گذاشت، همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین یا حسین. اللهم یا رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجة، اللهم یا رب الحجة اشف صدر الحجة به ظهور الحجة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بأغالي أكبر، يا الله 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 يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا محسن يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، ودايا بقيه غيبت امام زمان رو به مادرش فاطمه زهرا ببخش، خدایا ما رو ببخش و بیاموز، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، خدایا موانع فرج آقا امام زمان برطرف، اسباب ظهور اون حضرت رو فراهم بفرما، دل امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، اعمال ما رو مرضی رضای اون حضرت قرار بده، اموات گذشتگان زبل حقوق، اون کسانی که دست ما رو گرفتند اووردند تو خیمه سید و شهدا، الان دستشون از دنیا کوتاست، خدایا همشون رو سر سفره کرم آقا سید و شهدا متنعم بفرما، از این مجالس و توسلات و عزاداری ها هم